بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثمون در مسئله ترتب بود، مسئله هم مسئله بسیار مهمی هست و این فاصله و فترت هم مزید بر لچ. البته در واقع یه هفته به خاطر فاطمیه تعطیل بود، یکی دو روز بر اثر این حوادث تعطیل شد. امیدواریم که انشاءالله به زودی زود ریشه این جنایتکاران دنیا انشاءالله به برکت ولیعصر قطع بشه و دفع شرشون بشه و واقعا اون مصداق وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بعد خوفهم امنا بشه، همه مستضعفین حکومت جهان رو در دست بگیرند و اون خوف از بین برود و همه امنیت داشته باشند، برای خدا در راه خدا بتوانند انشاءالله قدم بردارند و ما ذالک علی الله به عزیز و ان ذالک علی الله یسیر و انشاءالله قرائن و نشانه هاش هم آشکار شده است. در هر حال ما بحث شروع میکنیم، اگر یه وقت مثلا شرایط به اصطلاح وضعیت قرمز بشه و دو سر صدای بمباران هوایی باشه، هیچ مانعی نداره برای اقدامات احتیاطی دست جمعی به اون طبقه پایین که نیمه پناهگاهی هست آقایون تشریف ببرن، فعلا علی حساب میخونیم تا ببینیم خدا چه میخواهد. بحث در مسئله ترتب، دلیل مهم بر ترتب سه چیزه که از این سه چیز ما یکیشو قبول نداریم. بعضیاشو گفتیم تا به حال، من اجمالا تکرار میکنم تا رشته بحث به دست بیاد، و بعضیش هم نگفتیم و امروز باید شد. دلیل اول بر جواز ترتب این بود که تضادی بین خطابین مترتبین نسبت به ضدین نیست. اگر در عرض واحد دو امر به دو ضد کنن تضاده، اما اگر در طول باشه و مترتب باشه تضاد نیست. مولا به عرض بگه افعل هذا و اگر عصیتنی افعل اون زد را، نه تضادی عقلا نمی بینیم. چرا؟ به علت این که تضاد اون وقتی است که طلب جمع بین ضدین بکنه، مطالبه جمع بین ضدین کنه. اگر مولا جمع بین ضدین را نخواهد، دلیلی بر امتناع این امر به ضدین نیست. امر به ضدین اونجا محال است که طلب و جمع توش باشه، به یه همین زد رو میخوام، همون رو میخوام، هم ازاله رو میخوام، هم صلات رو میخوام، هم در ساعت واحد بودن در مکه رو میخوام، هم در مدینه رو، دوتا رو در روز واحد بخواد، این طلب جمع بین ضدین است، این محال عقل. اما اگر مترتب باشه و طلب جمع نباشه بین ضدین، چه اشکال داره؟ میگه برو مکه، اگر اسیان کردی مکه نرفتی مدینه باش. این چه استحاله این داره؟ استحاله آن است که بگه در روز واحد هم در مکه باش هم در مدینه، نمیشه. اما اگر بگه آقا اهم اوجب مودن در مکه است ولم تفعل فکن فی المدینه لاعقل، این عقلن جمع بندنس دین نیست، دعوت به جمع نیست، طلب زده این در آن واحد نیست، مهم نیست. این دلیل عقلیه بر امکان ترتب عقلن. این یه دلیل که مرحوم آخون گفته او نه، این باعث استحاله میشه، جمع بین زده این میشه. جواب دادیم، حرفایشون هم متعرض شدیم جواب دادیم و خلاصه ثابت کردیم به حکم عقل ترتب لا مانع فی، جمع بین زده این نیست، دعوت به جمع نیست.
این
ترتب
باید
فاصله در ذهنشون باشه؟ نه، ترتب فاصله نمیخواد. میگه بلند شو برو مکه، امروز حج برات واجبه. حالا مکه نرفتی لاغل برو مدینه، اگر اسیان کردی لاغل اونجا باش، جای سالس نباش. این هیچ اشکالی نداره، اونجای اشکال داره که بگه یوم واحد کن فی مکه فی مکه و فی المدینه که دایه ما این یه داره. پس دلیل اول دلیل عقلی شد که استحاله نیست عقلن در امر به زدین علا ده و ترتب و انما الاستحاله فی الامر به زدین فی عرض واحد من دون قید و شرط. و اما دلیل دوم وجدان بود. منهای برهان وجدان ما که متجلیست در زندگی روزمره ما، اقوا شاهدن علا امکان ترتب. پدر به فرزندش میگوید اذهب الى المدرسه، برو مدرسه. بچه اسیان میکنه، میگه حالا اگر معصیت کردی و مدرسه نرفتی لااقل اجلس فی البیت و اکتب کذا و کذا، بشین اینا رو بنویس، مشهات رو بنویس، دستهات رو بنویس. بلوجدان ما میبینیم این استحاله ای نداره. تو خانه نشستن و درس نوشتن ضد مدرسه رفتن، مدرسه رفتن با تو خانه نشستن ضد. اما بلوجدان میبینیم به بچه یه همچه امری میکنیم و این وجدانن محالی درش نمیبینیم. اذا بلال مدرسه و این لم تذهب فجلس فی البیت و اکتب کذا و کذا من کتاب کذا و کذا. بلوجدان این استحاله برش میبینید. یا مولای به عبدش میگوید برو مسافرت دنبال فلان برنامه، بعد میگوید اگر نرفتی معصیت کردی لااقل در همین شهر دنبال فلان کار باش، برو اون مطالبات مرا از اون بدهکاران بگی. اول که بگم برو سفر دنبال اون، و لم تفعل لااقل در شهر دنبال اینها برو. این بلوجدان این چیز خلافی انسان میبینه در این امر مترتب، نه در اون مولا و عبد، نه در اون ابو ابن. انسان امر به زده این علا نحوه ترتب رو یه چیز خلافی نمیبینه. وجدان، حالا برهان به قول بعضی یا شبهه در مقابل وجدان چه فایده؟ شما بیایید هی شبهه کنید و بگید آقا استحاله است در مرتبه متأخره، جمع بین زدن است در مرتبه متقدم، اگر نیست در مرتبه متأخره است، کذا و کذا. ما به وجدان میبینیم آقا نیست. و به قول معروف ما امر به زدین مترتبین رو کرده ایم و شده است. چون نمیشه ما میگیم خب به وجدان میشه و ما این کار انجام میدیم. پس دلیل اول وجدان بود، دلیل اول برهان بود، دلیل دوم وجدان. و اما هناکه دلیل اون ثالث که در کلمات مرحوم محقق نائینی در اجود و تقریرات در محاضرات هم مفصل این دلیل مرحوم نائینی رو نقل کرد و خلاصش این است که آقا این در شرع اسلام واقع شده، امر مترتب به زده و اقوا دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است، این واقع شده هست. ثم ذکر امثلتن لذالک، مثالهایی ذکر کرده ایشون. مثال اول، فرع اول، جایی هست که اقامت در جایی حرامه، اقامه کردن در اینجا حرامه. علتش چیه؟ بلاد کفره، نمیدونم مفاسد دیگه داره، انسان به گناه آلوده میشه، یه علتی داره بالاخره. یه جاییست که موندن در اونجا حرام. بله بله، حالا همه امثلش نگفت. اقامت در جای حرام، حالا این شخص اقامت کرد، با اینکه تو این شهر موندن بلاد کفر بلاد چنین چنان اقامه کرد، آیا میخواییم ببینیم این که اقامه کرد، دست اقامه کرد، آیا لازم است به این که
دلیل خاص هست
برای این
دفت لاغی
کرده ها مکنه هم؟ بله؟
دلیل خاص هست برای این دفت لاغی روایت داریم.
دلیل خاص هست برای این دفت لاغی روایت داری که اگر اجازه بگید روایت داری اگر در جایی بمانید که نتوانید شعائر اسلام رو اجرا کنید، اقامت در اونجا حرام. کسی میگه در روایتی هست، میگه من به یه جایی میروم که نه آب دیر میاد و نه خاک، نه آبی هست که بزرگ گیرم نه خاکی است تیمم کنم. حضرت فرمود من به تو اجازه نمیدهم به جایی بروی که دینت بر آب میره. در بعضی از بلاد موندنش اشکال داره، اقامتش اشکال داره. در حالا اگر کسی اینجا موند، قصد اقامه کرد و موند، آیا باید روزش رو بگیره یا نباید بگیره؟ مسلم است احدی از فقها ها نمی گوید در اینجا روزه رو نباید گرفت، میان باید گرفت. نمازشو آیا تمام بخونه یا شکسته بخونه؟ تمام بخونه، تمام بخونه نماز تمام. پس در این بلدی که گفتم روایت داره، روایتش در باب بحث تیمم در وسائل نقل شده، در اونجا هم هست، بخواد ببینید میتونید ببینید که لا ارا ان تذهب الى بلد توب قدینک، جایی بری که دینت برباد بره. باز داریم جایی که نمیزن شعار اسلام، الان نمیزن بگید نماز نمیزن بخونید، داری همچین بلادی حرام موندن. حالا من بله اونم هست، مضمون اون آیم هست، قالو کننا مستضعفین فی الارض، جواب بونها داده میشه علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، که هجرت نمی کنی. هجرت واجبه، اقامه حرامه. حال اقامه کرد من نماز بخونه، چارکتی نخونه، با نماز چارکتی بخونه دیگه، روزه رو بگیره، دست اقامه کرده مونده تو این بلد باید بگیره دیگه، باید بگیره. و این یه مصداق ترتبه، این مصداق اون مصادیق ترتب. چطور؟ میگه قم رحجر هجرت، سافر مسافرت، ولا تقم هنا، اما این اقمتا سل تماما و سم سیاما. نمیگه این طبق. مثال دوم عکسه، جاییست که اقامه کردن واجب شد. یعنی چی؟ یعنی موندن شما اونجا نهی از منکره، یا عالمیست که جا بمانه وجود این نهی از منکر میکنه، موندنش واجب، خود وجودش. حالا من نمیگم مقدمتا بمونه تا تبدیل کنه، نه، وجود این عالم تو این منطقه خودش نهی از منکره، خودش ترویج اسلامه، تخریب کفره، واجبه اقامت بکنی یا نه؟ واجبه اقامت. آمدیم این با این اقامه مخالفت کرد، تصمیم بر اقامه نداریم، رسید اینجا تصمیم نداریم، نیت داره فردا پس فردا مسافرت کن، توی محل هنوز نیت داره فردا پس فردا معصیت کنی، مسافرت کنه، قصد اقامه نداره. یا نهاز کرده بود در مکه و مدینه که خوب میگن خوب آدم بود. حالا اجازه بدید من بیان کلامیشون دارم. در مکه و مدینه مثلا فضیلت داره موندنش، چون فضیلت داره انسان نذر کرد و موند. حالا در این که نذر کرده نمیخواد بمونه، قصد اقامه 10 روز نکرد، شما میفرمایید این شخص نماز شکسته بخونه یا تمام بخونه، پس اقامه نکرد، وارد شد پس اقامه نکرد،
باید واجب
تمام بخونه، تمام بخونه، نکرد دست اقامه نکرد. در اینجا این موضوع ادله این است که من قصد الاقامه فعلیه تمام، این هم نقصد الاقامه، بمونه نمون، قصد نداره بمونه، نه نماز تمام میخونم، گفته مدینه رسیدم قصد اقامه میکنم، میمونم، نکرد. کسی که قصد اقامه نکرده شما میگه نمازش تمام میخونه، روزه بگیره، من قصد ندارم بمونم، من دو روز دیگه میخوام برم، فردا میخوام برم، یه ساعت دیگه میخوام برم، روزه بگیرم، نماز تمام میخونم. تعبیر این است که ضرورت فقه میگوید چنین شخصی باید چه قصده بخونه، روزه نگیره، ضرورت فقه. این دو که تو محاضرات اینو چارتش کرده، روزه و نماز و هر کدام جدا کرده، یکیه، دو تاست. سوم فعل حرام هم انجام داده ولی مصداق ترتب، این بیانشو نگفتم، مصداق ترتبه. مولا میگه حقه مهنا، وجودتو نهی از منکره، نهز کردی بمان، اما اللم تقیم، اگر اقامه نکنی، قصد اقامه نکنی، سل قصرم و افتر. مثال سوم درباره قمز، حالا یا این مثال در کلمات ایشون هست یا در کلمات دیگران، میگوید آقا بار دین فعدا کن، نکرد، در فلان راه خرج کن، به مادرت کمک کن، به پدرت کمک کن، نفقه به اینها بدی. نداد، سر سال اضافه آورد، خمس بدهد یا ندهد. مال نفقه زوجه رو نمیگم، نفقه زوجه دینه، اما نفقه پدر و مادر که واجبه دین نیست، حکم تکلیفیه، واجب است تکلیفاً. نکرد این واجب تکلیفی تا آخر سال، پدر و مادرم گرسنه گذاشت، با حال زنده. سال سر سال اضافه آورد 100,000 تومان، خمسشو 20,000 تومان بده به شما یا نده؟ بگید بله باید بده، چون میگم به شما بده، بگید باید بده. بله، خب موضوع خمس حاصل شد. این خلاصه دلائل که اینجا از قبیل ترتبه. اولا این پول خرج شد، و الام تفعل فخمس رو، این از قبیل ترتبه. نتیجه این شد، فرق نمی کنی یکیه، گفتم یه وقتی وجودش در اینجا خودش لازم است به عنوان این که نهی از منکر وجود این آدم، مثلا این صورت هم نظره، فرق نمی کنی بزر.
مسئله که دکارم هم از دستی که دکارش از اینجا پر برکت افتای دیگه که وقتش هم رسیده.
خب
طلبکار طلبشه میخواد، میخواد نده،
اون هم همطوره. اون که سفر حرامه، اون داخل بحث ما نیست. من مثال سفر حرامو نزدم عمدن که به اون بحث بر نخوره. خب نتیجه این شد، ما در شریعت فروعی داریم که این فروع مبتنی بر مسئله ترتبه، و اگر مسئله ترتب را نپذیرید این فروع خراب میشه، و فروعش هم اجماعی است، بلکه ضرورت الفقه به قول ایشون در بعضی از مراحل یا به قول محاضرات. این دلیل سومی است که به این مسئله قوم کردن. جالب این است که مرحوم محقق نائینی که میگه محاضرات را هم که این نقل میکنه با اون همه موش کافی که در مسائل میکنه، این رو قبول کرده، این دلیل رو اشکالی به این دلیل نکرده، ولیکن ما معتقدیم این دلیل اشکاله ظاهر داره و از درجه اعتبار این دلیل ساقطه. چرا؟ برای این که اینها از قبیل تبدل موضوع مسئله ترتب ربطی به مسئله تبدل موضوع نداره، هیچ موضوع عوض نمیشه در ترتب. ببینید در ترتب میگه عزل النجاسه انم تفعل سن، هیچ موضوع عوض نمیشه. شما اگر ازاله نجاست بکنید نکنید که موضوع عوض میشه، معصیت کردید. هم امران به زدین مترتبان من غیر تبدل الموضوع. اما این مثالا که زمان زده همش تبدل موضوعه. میگه آقا اقامه بکن واجبه، اگر اقامه نکردی نماز قصر بخوان، روزه رو افطار کن. خب اون پیداست موضوع عوض شد، موضوع نماز قصر مال اقامه است، نماز تمام. شما نماز اقامه قصر نکردی، خب وقت اقامه قصر نکردی موضوع عوض شده. اگر شما قصد اقامه بکنی مثلا، این قصد اقامه نکردی، شما وقتی قصد اقامه نکردی پس چی؟ رو میبینید عکسشم همینطور. یه جا اقامه کردن حرامه، در این حال شما قصد اقامه میکنی، موضوع عوض شد، قصد اقامه کردی، موضوع نماز تمام المقیمه، موضوع صیام المقیمه، موضوع افطار من لم یقیمه، موضوع صلات قصد من لم یقیمه. اینجا با معصیت موضوع اقامه عوض میشه. یا در مسئله خمس، کسی که انفاق به والدین نکرد سرسال مصداق و علمو انما غنیمتم میشه اضافه داره، اضافه داره، مازاد بر معونه داره، موضوع وصل شده. این چه ارتباطی به بحث ما داره؟ بحث ما بحثی است که موضوع عوض نشه. ازاله نجاست کن، اگر ازاله نجاست نکردی نماز بخون، نماز خوندن ربطی به ازاله نجاست بکنی یا نکنی این در موضوع نماز خوندن دخالت نداره. نماز زود شده باید بخونی، وقتشم وقتیه. ازاله و عدم ازاله فقط مزاحمه، موضوع عوض نمی کنه. اما این مثالای شما همش موضوعش عوض شده. این که بینی اجماعی هم هست، اتفاقی هم هست، ضرورت فقه هم هست، همه پذیرفتن، چون موضوع تبدل یافته، اقامه تبدیل به لا اقامه شده، حکم عوض شده، لا اقامه تبدیل به اقامه شده، مازاد بر معونه حاصل شده، مصداق و علمو انما غنیمتم شده. این چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما اصلا موضوع صلات هیچ ربطی به ازاله نداره. صلات صلاته، زور شده باید نماز بخونیم، زور شده باید نماز بخونیم، چه ربطی داره به ازاله؟ موضوع ازاله در موضوع صلات هیچ دخالت نداره، فقط مزاحم. به خلاف اقامه در موضوع صلات دخالت داره، اقامه در موضوع صوم دخالت داره، عدم اقامه دخالت داره، و اضافه بر مصارف سنه این دخالت داره. و من العجیب که ایشون این رو جزء فروع فقهیه گرفته و بعضی دیگر هم به عنوان ارتضاء و پذیرش این رو نقد کردن از ایشون.
پس در
اون هم که لیگ
برای
دکتای آورتن بود هم تبدل بود؟ اونا تبدل موضوع بود. مولا به عبدش میگه، پدر به پسرش میگه آما بلند کنه مدرسه،
اگر
نرفتی برو کار، اگر نرفتی کار کردن در موضوعش مدرسه رفتن و نرفتن که اصلا شده مزاحمته، ولی کار موضوعش مدرسه نیست، فقط مزاحم ما مدرسه است. غیر از مزاحمت چینی در موضوع کار مدرسه و لا مدرسه هیچ در موضوع دخالت نداره جز مزاحم.
در تبدل موضوع چی لازمه که مزاحم دخالت داشته باشه یا
نه؟ ما میگیم اونجا مسئله مزاحمت نیست، اونجا مسئله تبدل موضوعه، اینجا فقط شما یه مثال بزنید که فقط مزاحمت باشه. مثل این مثال عرفی که ما زدیم، پدر به پسر میگه بنشین برو مدرسه، اگر نمیری تو خانه بنشین و کتابت کن. این فقط مزاحمت موضوع واسه
اینکه حالت مزاحم و تبدل موضوع اینا دو مطلب جداست. هم
بله دیگه، ولذا ما میگیم این قیاس قیاس منفارقه. یه مثال بزنید که فقط مزاحمت دو تا امر باشه، اهم و مهم، و کاری به موضوع هم نداشته باشه. موضوع صلات جای خودش، موضوع ازاله جای خودش، فقط مزاحم هم موضوعاشون هیچ عوض نمیشه. اما به خلاف توقف و لا توقف، اقامه و لا اقامه، اینجا موضوعات داره عوض میشه، مزاحمت نیست. درده فرمید اهم و مهمی اصلا موضوع عوض شده، اقامه شده لا اقامه، چه فرق به وصل ما داره؟
اصلا استادی جواب دارم،
شما اگر پول میدادی خرج پدر مادر میکردی اصلا مصداق وعلم و انما غنیمتم نبودی، موضوع عوض میشد، حالا مصداق شدی.
این جواب ما تحت عنوان دخالت مزاحم میاریم یا تحت عنوان تبدل موضوع؟
ما جواب این میدیم، میگیم مثال های شما از قبیل تبدل موضوع است و هو خارج عن محل الكلام. محل کلام آن است صرف مزاحمت باشه بین اهم و مهم، نه این است که اگر اهم و ترک کردی موضوع مهم عوض بشه.
هر جواب داریم اهم و
دو موضوعه، اما ترک اون موضوع این دکیر عوض نمی کنه. ترک ازاله موضوع صلات عوض نمی کنه، صلات همون صلاته، اما اقامه اگر ترکش کردی موضوع صلات عوض شد. شخص غیر مقیم نمازش طور دیگر است. خوب دقت کنید، ما این رو نمیپذیریم. نتیجه مکلف که عوض نشده، مکلف که جز از طریق اون مزاحمته، باز لفتی رو مکلفی که مشغول ازالت مزاحمه، غیر از مزاحمت چیز دیگه هست؟ مثال های ما غیر از مزاحمت چنی، مثال های شما غیر از مزاحمت تبدل موضوع فلقیاس مع الفارق و لا ربط لعهد المسألتین بالاخرى. خب الهنا
همون یا حیرت فرمود این مثال داشت برعکس، یا نمازی هم اگر نمازی نمیخونی ازاده میکنه، این مثال تکنه باید
برعکس. نه نماز در
نماز اهمیت داشت در ازاده
میکنه، نماز در سیق وقت اهمیت داره. بحث نماز این مثالی که به صلات میزنن، صلات در وقت موسع بحثه، از این ازاده میگن فوریست، ما که گفتیم این مقدار فوریت نداره.
دادم هست شما فرمودین اصلا من
بعد
اگه ازاده من نگاهم نیروخون از مسجد میرم بیرون،
خیلی خوب خیلی خوب، اون در وسعت وقت، اما در زیر وقت لا شلات لا شک که صلات اهم، در زیر وقت مسلم صلات اهمه، اونجا عکسه، باید بگیم سل در زیر وقت اگر نماز نمیخوانی برو ازا نکنی، اما در وسعت وقت اول میگه ازل اگر ازا نمی کنی نماز رو بخوان. خب الا هنا تم الکلام فی الادل از سلاسل ترتب، دلیل عقلی، دلیل وجدانی، دلیل فقهی. دلیل فقهی شما نپذیرفتیم و انصافنم نباید گفت، اما دلیل عقلی و دلیل وجدانی پذیرفته است. حالا دقت کنید، من یک مقدمه چینی کنم برای مطالعتون، بحث مهمی داریم انشاءالله الرحمن فردا. در ما نپذیرم، دیگران پذیرفتن، اونو که ما دیدیم پذیرفتن، ممکن بعضی هم نپذیرفتن، ما نپذیرفتن. در تهذیب الاصول میگن چیزی بالاتر از ترتب ما قائل، چی؟ ایشون میگه امر به ضدین در عرض واحد جایزه ولو مترتب نباشه، این یه چیزی بالاتر، یجوز امر به ضدین فی عرض واحد، همین که ما میگیم عقل محاله، ایشون میگه نه، بیانی دارن برای اثبات این، یجوز امر به ضدین فی عرض واحد و احتیاج نداریم که مترکب باشه و در طول هم باشه، هیچ در عرض واحد امر به ضدین جایزه و احتیاجی به ترتب نیز. هفت تا مقدمه ایشون برای این ذکر کرد، مرحوم محقق نائینی برای ترتب پنج تا مقدمه گفته، ایشون برای بدون ترتب امر به ضدین بدون نیاز به ترتب هفت تا. این هفت مقدمه رو مطالعه کنید، ولی مقدمه اول و دوم و سوم و چهارم ساده است، مهم مقدمه پنج و شش هفته، این سه مقدمه آخر دقت کنید، و جان هفته همه مقدمه پنج. هفت مقدمه ایشون داره، مقدمه یک و دو و سه و چهار مهمی، من الان اشاره میخواد به اون سه چهار تا مقدمه بکنم که زیاد اهمیتی نداره، مقدمه پنج و شش و هفت مهمه، مهم همون پنجه، جان مطلب ایشون و یه مبنایی است که ایشون اینجا میگذارد در تهذیب الاصول و خیلی جا از این استفاده میکنند، و مبنا رو باید سیر کنیم آیا میتوانیم موافقت کنیم یا نه. چند مقدمه این که ایشون داره که روشن است و میدانیدم، اول این است که عوامل متعلق به طبایع، الامر متعلقان به طبیعه و خصوصیات فردی خارجه، خصوصیات فردی خارجه طبیعت مولا میخواد، عوارض مکانیه، زمانیه، کیفیه، کمیه، کذا کذا کذا، اما متعلق به طبیعت، مادام که خصوصیتی تعیین نکند امر متعلق به طبیعت است و طبیعت مقدس. این که در بحث تعلق امر به طبیعت و فرد خونده این دوش. دوم، اطلاق به معنی رفض القیود، رفض ترک، نقض القیود. وقتی میگه اعتق رقبتن مطلق، معنیش این از اینم کار به مؤمن داره نه کار به کافر داره، نه اینکه هم کار به مؤمن داره هم کار به کافر داره. رفض قیوده، طبیعت عریان از قید، تمام الموضوع، تمام الموضوع طبیعت عریان از قیود. وقتی میگه اعتق رقبتن، تمام موضوع رقبت، ایمان جز نیست، کفر جز نیست. نه این است که میگه معنی اعتق رقبتن این است که هم مؤمن هم کافر همه رو میخوام، معنیش این است تمام موضوع من اون انسان بقیه دخالت نداره،
در اعتق رقبتن که حمل
مطلب
بر مقید
باشه. نه اینکه قبل هست کردیم مقید نداره، هر زمان این هست مقید نداره. مولا گفته عتق رقبت هم
عقل
ارد هیچی، هیچ قیدی نداره، هر زمان این هست هیچ قیدی نداره، قیدی لم یست بود مطلق داره. باز میگن با شما میگه ما قید عقلی داریم، من میگم فرض اون هست قید نداره مطلقه. آیا معنی اطلاق اخذ قیوده یا رفض قیوده؟ نفذ قیوده، نفذ قیوده. هر زمون این است که مطلق. حالا من مثال زدم به حتق رقبه، من مثال میزنم به همون عزل نجاس عن المسجد، داره با چه آبی؟ آب قلیل یا آب کور؟ عقل کسیز نمیده. اون این که تمام موضوع غسل ازاله شستنی، اما آب کور باشه، آب قلیل باشه، لوله کشی باشه، باران باشه، جاری باشه، حسب قیوده تمام موضوع غسل. حالا دیگه این بسار بزنیم که عقل عقل ندید، این هم مقدمه دو. مقدمه سوم که ایشون داره این است که عوامل متعرض حال تضاهم نیست، امری که می کند به سله، نمیگه سله چه مزاحم به ازاله باشد چه نباشد، عزل نجاسه چه مزاحم با صلات باشد چه نباشد، عوامل ناظر به صورت تضاهم نیست. نیست سله که میگه، نمیگه سلم سوا اون کان مزاحمن للازال اولا، ازل نمیگه سوا اون کان مزاحمن اولا، هیچ ناظر به حال مزاحمت نیست. والمزاحمه متأخرتن عن الامر، مزاحمه متأخر از امر. خب سه مقدمش گفتم کافیه، مطالعه کنید. مقدمه چهارم هم مهم نیست، مهم پنجم، تا اندازه هم ششم هفتم ان شاء الله الرحمن فردا باز یه اشاره به این چند تا میکنیم و میریم سراغ جان مسئله و ان شاء الله دعا کنید برای توفیق بیشتر.